انرژی های جدید و نو حرکت کنه.
عادتا اینم دلایلی داره دیگه.
بله. به هر حال ببینید، اصلا بحث های محیط زیستی هست، بحث های اقتصادی موضوع هست، بحث های کم بازدهی چاه‌ها و حالا پایان به هر حال این منابع هست.
شدن سرمایه گذاری.
و همه سرمایه گذاری های بالایی که نیاز برای احیا و حالا شرایط بهبود این تولید داره، همه اینها ما رو به سمتی خواهد برد که ما از درآمدهای نفتیمون در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و زیر ساختهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی
استفاده کنیم. نه به عنوان درآمدی برای مثلا پرداخت حقوق ماهیانه.
قطعاً این بدترین نوع نگاه به نفته که از نفت به عنوان یک در واقع منبع مالی برای برطرف کردن نیازهای حقوقی و نیازهای روزمره مردم استفاده کنیم. کاتالیزور و موتور پیشران شاید بهترین عنوانی باشه که برای نفت در اقتصاد ما میشه ازش تعریف کرد. و ما دنیا رو اگر حالا پیشرفت‌های اقتصادی، پیشرفت‌های صنعتی دنیا رو میبینیم، دنیا به سمتی خواهد رفت که نیازشون به نفت به حداقل خواهد رسید در آینده.
آقای دکتر، الان نسبت به مثلا دهه 90 چقدر اهمیت نفت کاهش پیدا کرده؟
ببینید، اهمیت کاهش پیدا نکرده. شرایط و نحوه
نوع نیاز
برخورد با این پدیده تغییر کرده. ببینید، یه زمانی مثلا میگم ما یه چاهی را که در واقع اکتشاف میکردیم، بهره برداری میرسوندیم، مثلا با یه عددی، فرضاً مثلا یه عددی مثلا آتومن اینو به بهره برداری میرسونیم و مثلا هیچ کاست بسیار، هزینه های بسیار پایین، سرعت تولید بسیار بالا داشتیم. ولی تو همون مخزن اگه الان بخوایم بریم اون کار انجام بدیم، ممکنه 3-4 برابر هزینه نیازه و شرایط خاص تکنیکالی و فنی به وجود خواهد آورد که ما دوباره رو زمان و هزینه و حتی کیفیت اون محصولی،
یعنی تعاریف تکنیکال تغییر کرده،
کاملا تغییر کرده. برای همینم ماها بهترین شرایط داریم که از این نفت استفاده لازم رو در جهت تکمیل زیرساخت‌ها و بنای یک اقتصاد مستقل از نفت در واقع استفاده کنیم.
بسیار. آقای دکتر، ما خیلی سوال داریم هم از جناب علی، هم از دکتر ثقفی. یه بسته گزارش متفاوتی رو دوستانم تهیه کردن که حالا بد نیست برای اینکه یه مقدار فضا هم تلطیف بشه بشنویم، برگردیم و به اتفاق شما و آقای دکتر ثقفی برنامه رو ادامه بدیم تا پایان. خواهش میکنم.
ای بابا، صدای چیه؟ چیکار دارم میکنم؟ صدای کلنگ میاد؟ اه نکنه منو دارم پیدا میکنن.
بیای پیداش کردیم، همینجاست. این همه سال اینجا قایم شده بوده.
سلام علیکم، خوش آمدین، بفرمایین. من نفتم.
خودمو خوب میشناسیمت.
بله، اینجوری شد که این طلای سیاه یعنی نفت از دل زمین پیدا شد. از همون سال پیدا شدنش نفت دیگه آرامش و راحتی رو ندید تا همین الان که از زمین بیرون میاد و توی کل دنیا ازش استفاده میشه. توی همون روزای پیدا شدنش شروع به سوزوندنش کردن.
ببخشید، میشه منو نسوزونین؟ آخه این چه کاری؟
بعدم هر بلایی که فکر کنید سرش آوردن تا ازش استفاده کنن. یه مقدارشو که تبدیل به بنزین کردن واسه ماشین سواری، یه مقداریش هم به قیل تبدیل کردن. خلاصه یه کاری کردن تا آرزوی اون روزای گذشته که توی دل زمین زندگی می‌کرده بکنه.
خدایا، یعنی میشه من دوباره برگردم به دل زمین؟ اون روزا که هیچکی نبود من رو اذیت نمی کردن.
بلند شو، باید بری توی این باک ماشین صاحبش میخواد بسوزونه، تفریح کنه، حال کنه. بلند شو. کار مصرف نفت و استخراجش از زمین تا جای پیش رفت که تمام دنیا به وجود اون وابسته شدن و تمام کارهایی که میکنن به نحوی به نفت وابسته شده. تا جایی که کشورهایی که توی زمینشون نفت نداشتن پولاشون رو جمع میکردن تا از کشورهایی که نفت دارن مثل کشور خودمون ایران نفت بخرن و ببرن توی کشور خودشون رو ازش استفاده کنن.
آقا تو رو خدا، شما گوش کن، من داشتم اون پایین زندگی میکردم، یه دفعه شما اومدید مزاحم من شدید، دارید منو نابود میکنید.
یکی اون بشکه نفت بگیره بیاره پایین، زیادی داره حرف میزنه، بیاریدش پایین بفروشیمش ببینم.
همین فروش همیشگی نفت توی اون کشورهایی که نفت داشتن باعث شد تمام فکر و ذهنشون
فروش نفت بشه و پولی که از فروش اون نفت میگرفتن و تو کل کشورشون خرج کنن و به هیچ درآمدزایی دیگه ای هم فکر نکنن.
دولت لایه بودجه که امسال به مجلس ارائه کرده رقم کلی بودجه 1370 میلیارد تومان درآمد برای خودش دیده که از این میزان 380 هزار میلیارد تومان رو به عنوان درآمدهای مستقیم صادرات نفت خام، صادرات گاز طبیعی و فروش میانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی دیده. علاوه بر این طبق روشی که از سالهای پیش اعمال شده 140 هزار میلیارد تومان هم به عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته که به طور کلی عدد 520 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت که معادل 38% از کل درآمدهای دولت میشه از بخش نفت تامین میشه.
این فروش نفت تا جای پیش رفت که کشورهای نفتی مثل ایران بودجه هر سال کشورشون رو از فروش نفت و از زیر زمین حساب کنن. البته خیلی ساله که قرار این اتفاق دیگه نیفته، ولی هر جوری شده تلاش میکنن تا این دشمنی که با نفت دارن رو حفظ کنن و نذارن مصرف نشه و از پولش استفاده کنن.
یه زلزله بیاد سقف اینجا رو سر هممون خراب شه، بعد 400 سال همین جمع تبدیل میشیم به چند تا بشکه نفت معمولی. فقط اون یه تیکه که تو نشستی قیمت نفتش بالاتره، اون یه تیکه میشه نفت سوپر. باید از کیسه درآمدزایی غیر نفتی خرج کنیم، هیچ راهی نداره.
اون چیه؟
اون چیه؟
فروش نفت و وابستگی کشور به اون یکی از بزرگترین و مهمترین مشکلات اقتصادی ایرانه. مسئولین هر سال قرار میذارن تا یکم به صدای این نفت بیچاره گوش کنن که میگه بذارید یکمی از من حداقل زیر این زمین بمونه، ولی همیشه تا کسی حواسش نیست این بودجه رو یواشکی نفتی میکنن و کلی از نفت رو برای بودجه میفروشن. همین کار باعث شده که یکی از دشمنان خونین نفت بودجه بشه. امیدوارم قدر این طلای سیاهی که داریم و بیشتر بدونیم و یکم به حرفش گوش کنیم.
مهندس فرزاد کرمانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و همچنین آقای دکتر حسینی، رئیس انجمن صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی با ما در ارتباط هستن به وسیله تلفن. آقای دکتر کرمانی، ارتباطشون برقراره، من بهشون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
از ادب دارم خدمت جناب علی، جناب مهندس امینی، جناب همکاران محترم در واقع جلسه، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. من قربان کلی درس خوندم، مهندس شدم، دکتر نیستم، در خدمت.
خیلی متشکرم قربان، مقام حضرت عالی بیشتر از این عناوین این چنینی هست و بسیار متشکرم که وقتی رو به ما اختصاص دادید. فقط متاسفیم که ما در دقایق پایانی برنامه موفق شدیم با شما در تماس باشیم و خیلی کوتاه میتونیم از نظرات شما استفاده کنیم. اما به هر حال شما نایب رئیس کمیسیون اتاق انرژی و اتاق ایران هستید و به هر حال در واقع نظراتتون صائب هست. ما یک اظهار نظر کوتاهی از آقای دکتر ثقفی بشنویم، بعد در خدمت جناب علی خواهیم بود، بعد از اونم در خدمت آقای دکتر حسینی. آقای دکتر ثقفی، صحبت های آقای دکتر قنبری رو که شما شنیدید به نظرم رسید که شما در واقع توضیحات حاشیه‌ای دارید، کوتاه بفرمایید بعد برمیگردیم بهتون.
خواهش میکنم. مقام معظم رهبری یک اشاره خوبی کردن به بحث ثروت بادآورده و همچنین تمثیلی مطرح کردن به عنوان اون بچه پولدار که از این پول استفاده بشه. این یک واقعیتی هستش که در واقع محدود به یک دولت نبوده، از قبل از انقلاب بوده، بعد از انقلاب هم دول مختلف و حال به شکل کم و زیاد با این در واقع ثروت به این شکل بعضن برخورد کردن. آنچه که ما میتوانیم در واقع بهینه بکنیم و بهره برداری بهتری داشته باشیم از این ثروت اینه که طی یک مدت زمان مشخص، یعنی یک برنامه مقید به زمان، بودجه جاریمون را از بودجه نفتی مجزا بکنیم. اینی که ما بگیم درآمد نفتی را حذفش میکنیم، خب این یه ثروت خدادادی هستش، بعد این همه سرمایه گذاری شده، بایستی بهره برداری کنیم، اما کجا خرجش میکنیم این مهمه. یعنی ما بایستی در جایی خرج بکنیم که خودش ثروت آفرین باشه.
یعنی تاید. مثلا در حوزه های عمرانی،
بله حوزه های عمرانی بحث های توسعه‌ای، بله. چه خود نفت و چه سایر صنایع،
مثلا محیط زیست،
بله. و عرض به خدمت شما که خامفروشی یا توی برنامه بگذاریم که طی همین زمانی که خدمت شما عرض شد کاملا منعش بکنیم و ارزش افزوده ایجاد بکنیم. اگر ارزش افزوده ایجاد کردیم، حداقل 10 برابر ثروتی که الان داریم برای ما بر میگرده، ضمن اینکه اشتغال هم ایجاد میشه، ضمن اینکه صنایع ما هم توسعه پیدا میکنن، حتی دانشگاه های ما اشاره کردید بحث محیط زیست و امثال هم همه توسعه پیدا میکنن، درآمدمون هم بیشتر خواهد شد، باز باعث پیشرفت خواهد شد. لذا مخلص کلام این هستش که بودجه جاریمون را بایستی از نفت در طی یک مدت زمان مشخصی جدا بکنیم.
و اصلا اینکه آقای دکتر ما بیایم نفت رو به صورت خام بفروشیم، الان فکر میکنم که خیلی زیر سواله. حالا ما در ادامه از شما آقای دکتر قنبری سوال میکنیم که اصلا الان بعد. خب نظرات مردم رو هم بشنویم.
با توجه به اینکه ما منابع بسیار زیادی داریم که از جمله نفت یکی از مهمترین ثروت‌های ملی کشور ماست، ما سعی می‌کنیم که صرفه‌جویی کنیم که همه بهره‌مند بشن، ولی سوال من اینه که آیا این درآمد حاصل از نفت خرج توسعه عمرانی کشور میشه؟ آیا این بودجه تا حالا صرف چه مصارفی شده که آحاد مردم از اون بهره‌مند بشن؟ به هر حال سرمایه ملی متعلق به تمام ملته. با سپاس.
صحبت از نفت، این سرمایه ملی هست، سرمایه‌ای که برای تمام مردم ایران هست و اگر مدیریت درستی درش باشه، مخصوصا تو برنامه‌های زیرساخت و عمران کشور باید به گونه‌ای مصرف بشه که مردم حس کنند که این پول نفت به اونها هم رسیده. من فکر می‌کنم هنوز اون مدیریت لازم برای هزینه‌های درست که مردم ببینند نیست و امیدوارم که دولت 13 به این مطلب بیاندیشه و نهایتاً مردم رو بهره‌مند کنه از پول نفت.
نفت به عنوان یک ثروت ملی برای ما محسوب میشه و یکی از منابع اصلی کسب درآمد هم برای کشور ما به شمار میره. قطعا وظیفه ما هست که در مصرف منابع طبیعی مثل نفت صرفه‌جویی بکنیم، اما ای کاش مسئولان ما درآمدی که از نفت به دست میارن بیشتر تلاش بکنن که در راه آبادانی و عمران کشور هزینه بکنن و درآمدهای نفتی به گونه این مدیریت بشه که مردم اثر مل مشتری رو در زندگی خودشون احساس بکنن. به ویژه در چند ماه اخیر که ما صادرات نفتمون گسترش پیدا کرده، تحریم ها رو دور زدیم، قطعا مردم ما این حق رو دارن که حس بکنن این نوع دور زدن تحریم و این افزایش درآمد در زندگی اونها هم اثر مثبت داشته.
نفت اقتصاد اصلی کشور ماست، حتما باید مدیریت کنیم جوری که هم مردم استفاده کنن و انشاءالله که 100% صادر بکنن. یا اگه خوب استفاده بشه نفت، مدیریت بشه که هم در حتی خانگی ها مثلا بعضی خوب خانگی مصرف میکنن و نفت در بیرون هیچ ناشکری نکنیم. خدا عزت بده انشاءالله.
خب الان ارتباطمون با آقای دکتر کرمانی برقرار هست. آقای دکتر کرمانی، بازم خدمت شما سلام میکنم. آقای مهندس فرزاد کرمانی،
من در خدمت شما هستم. خیلی خوشحالم که تو برنامه شما شرکت کردم و جست گریخته فرمایشات دوستان رو، همکاران عزیزم رو گوش دادم و مبحث بسیار خوبی، هرچند شاید زمان براش کم باشه و نیاز داشته باشه که زمان بیشتری.
بله، عرض میکنم متاسفانه ارتباط ما با شما دیر برقرار شد و مجبوریم که کوتاه فرمایشات جناب علی بشنویم. آقای مهندس، شما به هر حال نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هستید. یه سوال کلیدی وجود داره، ما از ظرفیت‌های انرژی دیگری هم برخورداریم. آیا می توانیم اساساً نفت رو به عنوان یک سرمایه‌گذاری میان مدت و بعد هم دراز مدت داشته باشیم؟ از صادرات نفت خام جلوگیری بکنیم و بعد از منابع احیا شدنی استفاده بکنیم برای این که تامین انرژی بکنیم در داخل کشور، آنچه که صادر میکنیم به صورت مشتقات نفتی باشه و اون هم فقط در مسائل عمرانی و زیربنایی استفاده بشه یا خیر؟
خب من اجازه میخوام از شما برای این که زمان کوتاه هستش سوال رو ببرم به سمت و سوی دیگری که روش تسلط دارم، البته بیرد نیست با سوالی که جناب عالی پرسیدید. عرض کنم که من میخوام یه مقدار بپردازم به بحث پارادوکس نفت و توسعه در زمان خیلی کوتاهی و یک سری از مصادیقی که به ذهن خودم میرسه که لازمه بیشتر بهش پرداخته بشه، ببرم سوالو به اون سمت اگر شما اجازه بدید.
بله بله بسیار خوبه اگر به سرعت بفرمایید.
خواهش میکنم. من تاریخدان نیستم، از نظرات آقای دکتر محمد خانی خیلی استفاده کردم، دوستان ارجمندم که باشون آشنایی دارم، آقای دکتر ثقفی، آقای دکتر قنبری و دیگر دوستان رو هم جلسه گریخته فرمایشاتشون رو در واقع رصد می‌کردم تو این زمان. خب می‌دونیم حفاری نخستین چاه نفت ایران و خاورمیانه در سال 1287 در مسجد سلیمان به مخزن نفتی رسید. از همون سال جناب آقای امینی تا کنون همواره چالشی بزرگ
محل درویش هستم آقای مهندس.
آقا جناب درویش معذرت می‌خوام. عذرخواهی می‌کنم. و گاهن بحث و جدل اندیشمندان در منطقه خاورمیانه و بلخص کشور عزیزمون ایران بوده. سوال کلیدی اینه آیا نفت عامل توسعه کشورها بوده و یا مانع آن؟ من میخوام خیلی گذرا بدونی که به تاریخ بپردازم به حالمون برسم.
بله.
و چند تا حالا مطلبی که به نظر من کلیدی تره به اونها بپردازم اگر زمان اجازه بده. خب بارها در محافل تخصصی و یا حتی از عوام شنیده این که کشورمون منابع و ثروت‌های خدادادی و در دسترسی مثل نفت و گاز رو اگر نداشت عامه مردم و حاکمان بل اجبار و با تلاش مضاعف رو به تکنولوژی می بردن.
بله.
و به تبعش پیش رفت.
آقای دکتر من با عذرخواهی فراوان میخوام عرض کنم که ما فقط 2 دقیقه فرصت داریم، لازمه که چکیده فرمایشات شما رو بشه.
خیلی خب پس من میرم سراغ اون بخشی از حرفان که چالش زا هست و اجازه بدید با صراحت عرایزم و خدمتون داشته باشم. به این بد نیست که در مقام مقایسه یه نگاهی به کشورهای همسایه خودمون داشته باشیم. بسیاری از کشورهای عرب منطقه با رویکردهای جدید ضمن استفاده از این موهبت الهی در بالا بردن سطح زندگی و رفاه عمومی مردم منابع مذکور رو با تعامل بیرونی و تدبیر داخلی گره زدن و عاملی برای سرمایه گذاری، ارتباط، ظرفیت پذیری و توسعه کشورشون قرار دادن. 3 تا کلید واژه جناب آقای درویش عزیز تو این جمله وجود داره: تعامل بیرونی و تدبیر داخلی، سطح زندگی و رفاه عمومی، و بالاخره سرمایه گذاری، ارتباط، ظرفیت پذیری و توسعه. ما از اینها نمیتونیم بگذاریم. اگر بگذاریم نگاهمون واقعا شاید نگاهی نباشه که خیلی سودمند باشه و به جهتی که باید بریم. خب شما میدونید بر اساس تازه ترین رتبه‌بندی مدرسه اقتصاد IMD سوئیس کشورهایی مثل امارات و قطر، این مثال هم میدونید دیگه، خب به خاطر بحث نفته، جزء 10 اقتصاد رقابتی اول جهان شدن.
بله.
عربستان هم خب صعود قابل توجهی توی این متوبندی داشته. قطر بالاترین شاخص توسعه انسانی رو بین کشورهای جهان عرب داشته.
بله.
و بالاترین درآمد سرانه جهان رو داره.
بله.
همه ما در اخبار انرژی شنیدیم و میدونیم شرکت آرامکو یه شرکت تولیدیه که
سودآورترین شرکت جهان شد دیگه.
بسیار عالی. عدد رقم هایی که شاید تصورش برای ما سخت باشه، 100 میلیارد دلار برای یک سال، نمیدونم سال 2021 بود یا 2021
بوده. بله
بله. افزایش که دلیلش رو خودش عنوان میکنه بالا رفتن قیمت های نفت، افزایش حجم فروش، بهبود کیفیت پالش و توزیع. ببین اینا همش یه سرنخیه برای ما. حالا من از شما میخوام ببخشید جهت دادم به سوالتون، میخوام از شما یه سوال بکنم، از همکارانتون، از شنوندگان عزیزتون، آیا شرکت ملی نفت ایران قابل ارزش گذاری داره؟ من نمیخوام به تاریخ بپردازم، در حال صحبت.
بذارید که آقای مهندس، سوال خوبیه، بذارید که میهمانان برنامه پاسخ بگن. آقای دکتر قنبری سوالشون شنیدید شما.
بله قطعا شرکت ملی نفت هم حالا با توجه به پتانسیل‌های خودش و منابع و ذخایری که در واقع در اختیار داره و تولید و در واقع زنجیر ارزش خاص خودش رو داشت و توی زمان خاصی هم جزء رتبه اول دنیا بود. ببخشید. ولی خب به هر حال اتفاقات خاصی افتاد که ما به اون جهتگیری اصلیمون نرسیدیم. خب بعد بحثای سیاسی، بحثای تحریم و مسائل دیگه و بحثای تولیدی و انتقال تکنولوژی و نحوه تولید، اینا همه مسائلی بود که در واقع به این چرخه لطمه وارد کرد.
آقای دکتر نظر جناب عالی چیه؟
خواهش می‌کنم.
من آقای دکتر ثقفی رو نظرشون بشنوم. آقای مهندس.
من در خصوص قیمت گذاری شرکت ملی نفت ایران نظر خاصی نمیتونم بدم، چون به هر حال پارامترهای مختلفی هستش که برای قیمت گذاری، که همه چی در دسترس در واقع بخش خصوصی نیستش که من بتونم قیمت بگذارم. اما آنچه که مسلمه و آقای دکتر قنبری هم اشاره کردن، ما پارامترهای خارج از پارامترهای اقتصادی داریم جهت قیمت گذاری، که اون بحثای سیاسی بالادستی کشور ما هستش که تاثیرگذار هست. اما اینی که من بتونم دقیقاً یک قیمت، یک رقمی یا یک ارزشی بگذارم، من اطلاعاتم کافی نیست.
نظرشون هم کلیت ماجرا. بفرمایید آقای مهندس.
خواهش میکنم. من یه مقدار بدون تعارف و حالا تایید در واقع برنامه شما هست، با قاطعیت میگم نه. دوستان من میشناسمشون، بهتر از من میدونن، شاید کمی حالا با ملایمت میخوام بفهمین.
بله.
ببینید ما با نگاه اقتصاد جهانی برای انایوسیمون نمیتونیم قیمت گذاری کنیم، و این یکی از ریشه های اصلی بحثایی که جنابالی با دوستان گرامی داشتید برای اینکه به نقطه کنونی برسیم و ببینیم چیکار کنیم. دنبال این هستیم دیگه، دنبال راهکاریم. یعنی نمیخوایم خیلی هم تو گذشتمون بمونیم.
نه نه اصلا ما همونطور که جنابالی میفرمایید دنبال راهکار هستیم. اون تو بحث نفت و بحث توسعه خودش بحث های مصطفاییه که یک وقت موسعی رو میطلبه که در موردش صحبت کنیم. عرض کردم ارتباطمون با جنابالی دیر برقرار شد، فقط بعد این رو موکول بکنیم به یک در واقع فرصت دیگری که شما هم وقت داشته باشید، به اتفاق دیگر کارشناسان بنشینیم و در این مورد صحبت بکنیم. به هر حال تا همین جا من از شما تشکر میکنم. آقای مهندس کرمانی خواهش می‌کنم بفرمایید. در خدمت
تیکه تیکه تقاضا می‌کنم. خودم هست همکارم
نه اختیار دارید
کشیدن زودتر، ولی خب من نتونستم
همراه
کنم. من میخوام بگم که هدفم از مصادیق بالا، حالا چند میخواستم کشور نروژ رو خیلی مفصل‌تر بهش بپردازم و به رویش نگاه کنم و ببینیم آیا ما میتونیم به عنوان یه الگو بپذیریمش یا نه، و اگر بله چیکار کنیم. یه نقطه صفری شروع کنیم دیگه.
بله دیگه.
و عرض کنم که مصادیق بالا به هیچ وجه نگاه یک مقایسه تقابلی نیست. ما ظرف زمان مکانش کشور ایران با خیلی از کشورهای منطقه و حالا فرض بفرمایید نروژی که خیلی مد نظر من هست تفاوت داره. من نمیخوام این مقایسه این تیپی منفی داشته باشم. ما باید به این سمت بریم که منابع نفت و گازمون موتور توسعه قرار بگیره. شاید شابهی تا حرف من اینه، و اگر غیر از این
همون پیشرانی که دوستان بهش اشاره کردند.
بله بله من شاید کمتر متوجه فرمایش دوستان شدم، نتونستم کمتر استفاده کردم. یه جمله اجازه بدید من خدمتتون عرض کنم. جناب درویش ببین شکی در این وجود نداره، هر کسی که تو این صنعت کار کرده، چه تو بخش دولتی چه تو بخش خصوصی، این یه شعار نیست. ما ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص داریم. کسایی که کار کردن میدونن این جمله یعنی چی. این یه تعارف نیست. رشد چشمگیری تو توانایی های فنی مهندسی و اجرایی به وجود اومده. خب
که از این ظرفیت ها به هر حال باید استفاده بشه دیگه، الان بهترین موقعیت هست.
عرض من همینه، عرض من اینه. این به بحث تصدیگری و حاکمیتی دولت شاید بزرگترین مانع این رشدی باشه که ظرفیتش وجود داره و این شعار نیست. بهش اعتقاد داریم، با فکت و فیگور میتونیم همه مدام.
من باز هم از شما عذرخواهی میکنم که نتونستیم به اندازه کافی از فرصت استفاده کنیم، در خدمتتون باشیم. به هر حال نظرتون بسیار مفید و سازنده بود. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما.
آقای دکتر ثقفی در خدمت جناب عالی هستیم.
بله من در ادامه در واقع در تکمله عرایض قبلی میخواستم نکته ای را اضافه بکنم که آقای مهندس کرمانی مطرح کردن به آریه میگیرم. و اون اینه که عرضه در واقع افزایش سطح رضایتمندی جامعه خودش یک سرمایه گذاری هستش.
دقیقاً.
و اگر این کار هم از همون ناحیه در واقع درآمد نفتی بشه
کار خوبیه.
درست. البته به شکل منطقی نه هیجانی. توجه میکنید چون ما دیدیم مواردی رو به شکل هیجانی.
نمونه قطر رو اشاره کردن دیگه.
بله. ما اگر این سطح رو ببریم بالا درست میشه. این یه نکته. باز نکته دیگری هم که من میخواستم در ادامه مطرح بکنم به شکل این مقدار تخصصی تر طرح میکنم موضوع را. ما نفت بالای 110 ساله داریم توی ایران. توجه میفرمایید. کشورهایی بودن بعد از ما در عرصه نفت ورود پیدا کردن. چرا ما صنعت نفتمون تا این لحظه بومی نشد؟ چرا ما استاندارد بومی نداریم؟ چرا استاندارد نفت؟ البته اینکه استاندارد جدیدی تو ایران داشته باشیم در واقع نافی استانداردهای سطح بالای بین‌المللی نیست. اما چرا ما برای خودمون نداره؟ این چرا هستش که باید در دستور کار قرار بگیره. اشاره شد که نیروی انسانی متخصص ما داریم و کاملا هم درست هستش. چرا نیروی متخصص ما انگیزه لازم رو نداشته باشه که اینجا این کار رو انجام بده و بعضا خب شاهد هستیم که ترک میکنن کشور را. پس اگر در دستور کار قرار بگیره حتی از این درآمد نفتی جهت توسعه بومی سازی، استاندارد سازی، تقویت نیروی انسانی و انگیزه دادن به اونها، این خودش هم یک سرمایه گذاری هستش و هم مفید فایده هستش که هم برای صنعت هم برای اقتصاد هم برای اجتماع
اجتماعی. آقای دکتر قمری در خدمت شما هستم.
خدمت شما عرض کنم حالا اگه در جنبندی تمام این صحبت‌ها بخوایم به یه نتیجه برسیم در این که خب به هر حال نفت موتور پیشران و کاتالیزور اقتصاد و پیشرفت این مملکت هست و تمام تلاش‌ها باید به این سمت باشه که از این درآمد جهت سرمایه‌گذاری تو جنبه‌های مختلف کشور استفاده بشه شکی نیست و راهی نداریم. ولی حالا چه کار کنیم که این در واقع این موتور به بهتری نفت کار کنه؟ ما با توجه به شرایطی که داریم صحبت می‌کنیم، ما به هر حال محدودیت‌های سیاسی و از جمله تحریم و مسائل دیگری داشتیم باش برخورد که ما اتکای به صنعت داخلی و سازندگان داخلیمون تنها راهه. برای این کار داشتن یه متولی ثابت حتی در وزارت نفت، در واقع همونطور که آقای دکتر فرمودن در خصوص بحث انتقال تکنولوژی، بومی سازی تجهیزات، فرایندها، حتی لایسنس ها و تمام این موارد باید با یه برنامه و یه پلن در واقع مشخصی از سالهای قبل شروع می شد که نشده، ولی خوشبختانه حداقل تو این دولت جدید ما به وضوح داریم اینا رو می بینیم. بحث آزمایشگاه های مرجع و در واقع استاندارد های رایج دنیا که ما باید اینا رو روشون کار کنیم و آموزش نیروهای انسانی که مهمترین. ما وقتی از اولین ها صحبت کنیم، اولین ها جایی اتفاق افتاده که نفت به وجود اومده، اولین های فوتبال، اولین های نمیدونم ورزشی، حتی به قول خودشون هاسپیتال ها، بیمارستان ها و همه این مسائل جایی به وجود اومد تو ایران، فرودگاه جایی بوده که نفت بوده. خب حتی اولین دانشگاه های معتبر در واقع صنعتی ما همه اینا به خاطر این نفت بوده. پس ما بهترین حالت برامون اینی که از این نفت در جهت ارتقا این بهترین ها استفاده کنیم و به مرحله خواهیم رسید که این نفت در واقع ما رو به مرحله رسانده است که دیگر نیازی به خود نفت نخواهیم داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر قمبری، آقای دکتر ثقفی از اینکه حضور پیدا کردید در برنامه. از نظرات بسیار سودمندتون استفاده کردیم، به خصوص این اواخر که حالا دو تا مسئله‌ای که عنوان فرمودید هم جناب آقای دکتر ثقفی هم آقای دکتر قمبری، انشاءالله فرصتی باشه در آینده به خصوص به همین مسائل بپردازیم، چون که اینها در واقع شاه کلیدهای مسئله شاید باشد. سپاسگزارم از جناب علی و همچنین از جناب آقای دکتر قمبری و همچنین از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودید و ما رو به حضور پذیرفتید. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
هشتگ خبر. ساعت 11 تهران، رادیو اقتصاد.